که وقتی کالا
یا دلالایی که دم دامداری ها هستن،
بله، یا دلالایی که دم دامداری ها هستن طبیعتاً. حالا به هر صورتی هر مجموعه‌ای که بخواد مانع بشه از اینکه گوشت وارداتی که با این زحمت داره به داخل کشور وارد میشه، حالا گاهی به صورت دام زنده، گاهی به صورت دام کشتار شده، و خود شما و مردم عزیزمون هم مطلع هستن که هم گوشت گرم از محلی که کشتار میشه با هواپیما و عرض کنم امکاناتی از این طریق تا کشور و توزیعش با توجه به فساد پذیری بالایی که گوش داره،
بله،
کار سختی است و در این خصوص حقیقتا باید همکاری لازم باشه. تمام توانم بر این هست که انشالله دست واسطه های کلان به قول فرمایش انتالی از این گردون خارج بشه تا کالای مورد نیاز مردم در اختیار مردم قرار بگیره.
چون واقعا یه موزری شده، شما اگر نظر داشته باشید 10 کیلو گوشت احتیاج داشته باشید چیکار باید بکنید؟
حالا از اون گذشته من میخوام به این موضوع اشاره کنم. آقای اصفهانی، الان دلیل این که ما در رادیو فرهنگ داریم به این موضوع میپردازیم به خاطر اینه که این موضوع الان در حال حاضر با تکریم خانواده ها سر کار داره، یعنی کسایی که خانواده هایی که باید برای معیشتشون، برای گذران زندگیشون، حالا ماهی نمیدونم 1 کیلو 2 کیلو گوشت بگیرن، الان مجبورن برن تو صف وایسن یا از طریق این سایت ها. واقعا کرامت اون افراد و حالا به هر حال اون سرپرست خانواده زیر سوال میره. سوالمون اینه از شما که الان مردم برای نیاز روزانهشون، برای نیاز ماهانهشون چطور باید گوشت تهیه کنن؟ پیشنهاد شما چیه؟ آیا قرار هست این وضعیت سامانی بگیره؟ پیشنهادتون چیه به خانواده‌ای که الان میخوان برن برای تهیه گوشت؟ به این سایت ها منتظر باشن ساماندهی بشه مراجعه کنن، یا از طریق همین تعاونی ها اقدام کنن، یا ناچارن از همون قصابی ها بگیرن فعلا؟
ببینید، یه بخشش رو من خواهشم این هست که قبلا هم خدمت مردم عزیزمون عرض کردم، بعد خود بنده مثل حضرت عالی سایدون هم بخشی از این جامعه عزیز کشورمون هستیم و خودمون هم مصرف کننده هستیم، هم عرضم خطاب به خود خانواده بنده است هم سایر مردم، یه بخشی از کار باید توسط مردم مدیریت بشه. اون فرهنگ مصرف باید به نحوی به قول معروف مدیریت بشه یا فرهنگ سازی بشه که اون چه که مورد نیاز هست خریداری بشه. این بخشی از کار هست که قطعا کمک میکنه. متاسفانه گاهی شاهد هستیم که مازاد بر مصرف توسط یدهی با توجه به جو روانی که در جامعه ایجاد میکنن که مثلا بعد فلان تاریخ فلان اتفاق ممکنه بیفته، یه بخشش مربوط به این میشه. اما اون چه که مسلمه مسئولین مربوطه به دنبال این هستن که اون مقدار لازم مورد مصرف با توجه به این که الان یه چیزی حدود نزدیک به دو برابر مصرف کشور گاهی وارد گوشت وارد شده، ولی متاسفانه به لحاظ اونجا به روانی که موجود هست یه بخشی از جامعه به طور کامل محرومن از دریافت گوشت در واقع تنظیم بازاری، یه بخشی هم متاسفانه گاهی بیش از حد نیاز دریافت میکنن.
بله.
اون چه که مسلم هست بنابراین هست که کرامت افراد حفظ بشه. اون که گفتم من بنابراین هست که هم کد ملی و هم کد پستی افراد در نظر گرفته بشه تا مستقیما کالا به دست همون شخصی که سرپرست خانواده هست بدونه که بخواد بیاد تو صف بیسته و کرامت انسانیش خدای نکرده دچار خدشه بشه برسه. به دنبال این هستیم که اون طریق رو یه خورده یا یه مقداری بیشتر گسترده‌تر بکنیم که اون روال انجام بشه، ولی خب طبیعی خب میاد اون روال به نتیجه برسه و همه گیر بشه و در واقع در همه جای تهران یا کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم. طبیعی است که یه مقداری باید همین روش های معمول رو مردم عزیزمون پیگیر باشن تا به یادگی خدا
جناب اصفهانی. ما فرصتمون تموم شد، من یه سوال خیلی کوتاه دارم، ممنون میشم در حد 30 ثانیه پاسخ بدید. من خودم به شخصه یکی از اونایی بودم که گوشتم اون داشت تموم میشد قبل از این بهبه گرونی گوشت و هی حالا نرفتیم تا خورد به اون بهبه و بعدش هم گفتیم آقا نریم که یه مقدار حالا از این التهابات بیفته،
بیا خار شدیم
الان اگر بخوام من برم توی بازار از قصابی گوشت تهیه بکنم، 1 کیلو گوشت مرغ چند باید پول بدم؟ گوشت گوسفند گرم چقدر باید پول بدم و گوشت گوساله گرم چقدر؟ در این صورت زنگ بزنیم به شما.
بله، عرض کنم که ببینید گوشت مرغ قیمتش مشخصه، یعنی تنظیم جزء کالاهایی است که تنظیم بازاری در واقع قیمتش رو بازار ستاد تنظیم بازار یا ستاد سازمان حمایت تعیین میکنه، همون 11500 تومانه در حال حاضر.
ولی گوشت گرم امروز 15000 تومان هم معامله شد.
بله، حالا خبرها
آقا باید زنگ بزنید دیگه، منم همون رو دارم.
عرض کنم بازورتون که گوشت قرمز داخلی با توجه به این که قیمت گذاری نمیشه و عرضه و تقاضا قیمت رو مشخص میکنه، قیمتی رو تا الان تعیین نکردن براش و تکلیف قانونی هم ندارن. ولی گوشت وارداتی طبیعتا هم گوشت منجمد و هم گوشت گرمش قیمتش مشخصه که خدمت مردم عزیزمون هم قبلا اعلام شده و اگر مازاد بر اون کسی بفروشه باید شکایت کرد.
اون قیمت 100000 تومان یعنی الان هست دیگه توی بازار آزاد؟
ببینید اون چه که خود بنده هم بررسی کردم بین 80 تومان تا گاهی 100 تومان هم گزارش شده، البته من خودم ندیدم این قیمت رو چون چند اینجا مراجعه کردم، ولی حول و حوش 80 تومن 85 تومن. بله، من
80
تو بازار میبینم.
آیا اسمانی من از یه قصابی قیمت گوشت رو گرفتم، گوشت گوسفندی، گفتن 110 تومن، گفت الان 110 تومن.
الان
دقیقا قیمت رو وقتی لحاظ میکنن قیمت شقه رو لحاظ میکنن، طبیعی است قیمت مثلا فرض فرمایید مغزران با قیمت شقه باید متفاوت باشه، گاهی یا راسته با مثلا سردست تفاوت داره، ممکنه از اون بابت قیمت رو بالا گفتن.
همین که الان شما فرمودین شد 112 تومن. آیه اصفهانی، عرضم این هست که الان وقتی شما قیمتی رو تعیین نکردید برای گوشت گرم داخلی، خب این زمینه رو مهیا نمی‌کنه برای گرانفروشیه؟
عرض کردم اینها رو ستاد تنظیم بازار باید تعیین بکنه.
بله.
و طبیعتا وقتی به عرض و تقاضا سپرده میشه یه مقداری با این تفاوت شاهد هستید.
پس انشالله ما در روزهای آینده باز هم با شما صحبت میکنیم.
ما در خدمت
شما. خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون آقای اصفهانی. شبتون بخیر. خدا نگهدار. در خصوص پیگیری مشکلات توزیع گوشت گرم و گوشت تنظیم بازاری گفتگو کردیم با محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. ساعت 23:37 از شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید.
میدان آزادی، چشم سوم.
و اما وزیر محترم آموزش و پرورش به اهمیت بازی و یادگیری در مدارس اشاره کرد و گفت زمانی که دانش آموزان و معلمان با ثمرات طرح ملی بازی و یادگیری آشنا شدن اون رو مطالبه میکنن، اما لازمتر اونه که فضای آموزشی مناسب این کار فراهم بشه. از طرف دیگه نیروی انسانی باید در این زمینه آموزش لازم رو ببینن، چرا که اگه این طرح در واقع اجرا بشه و اجراش نامناسب باشه اهداف اون به ضد خودش تبدیل میشه و امکان داره که دانش آموزان از بازی هم متنفر بشه.
بله، در مورد اجرای طرح ملی بازی و یادگیری در 10 استان کشور صحبت میکنیم، در مدارس بیش از 1000 مدرسه در سطح کشور. سید محمد بطایی وزیر آموزش پرورش گفته علاوه بر تولید کنندگان اسباب بازی که یکی از ظرفیت‌های خوب تولید محسوب میشن،
بله،
صاحب نظران هم مورد توجه هستند در این زمینه و همچنین در این زمینه بخش عمده آموزش‌ها حضوریه، اما ما میتونیم از ظرفیت آموزش از راه دور برای آموزش معلمان هم استفاده کنیم که در آخر نیز به اونها گواهینامه داده میشه.
بله.
برای بخش طرح ملی
به همین خاطر قرار با آقای سحرخیز معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش صحبت کنیم. جناب سحرخیز، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون در این واپسین دقایق شب از سلام و شب بخیر.
سپاسگزارم. جناب سحرخیز، عذرخواهی میکنیم که اگر قدری شما در پشت تلفن منتظر موندین، ببخشید.
در خدمتتون هستم.
آقای سرخیز، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. در مورد طرح ملی بازی و یادگیری خواستیم از تجارب شما، تجارب پیشین شما در وزارت آموزش پرورش استفاده کنیم. گفته میشه که این طرح ملی در 10 استان اجرا شده و وزیر آموزش پرورش گفته امیدواریم برای سال آینده در مدارس کشور گسترش پیدا کنه. در این زمینه میخوایم نظر شما چی است؟ چقدر میتونه این طرح مؤثر باشه در ترغیب دانش آموزان به یادگیری و حالا ثمرات دیگه‌ای که از زبان شما خواهیم شنید.
اصلا خدمت شما که طرحی نفس طرح بسیار مفیدی است و در راستای اهداف سند تحول بنیادین هست و اتفاقا میتوانه یادگیری رو برای دانش آموزان جذاب و معنادار بکنه و تحکیم ببخشه. ما در دو جای سند تحول در واقع راهکاری رو داریم، یکی بحث تنوع بخشیدن به محیط های یادگیری و اگر اشتباه نکنم راهکار 16 سند میگه که تنوع بخشی به ارائه خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی مناسب متناسب با نیاز و علایق دانش آموزان. خب ببینید، ما وقتی که در واقع کودکان دوره ابتدایی به عنوان فراگیران هدف مد نظرمون هست، مناسب ترین شیوه با توجه به اقتضاعات دانش آموزان، علایق دانش آموزان، سن و جنسیت دانش آموزان بازی است. بازی میتوانه علاوه بر مشارکت فعال دانش آموز منجر به بکارگیری روش های فعال یادگیری بشه و یادگیری رو از اون محیط خسته کننده و رسمی ببره تقریبا به سوی محیط واقعی زندگی دانش آموزان. منتها چند تا نکته هست که من فکر میکنم برادرمون هم اشاره کردن. ما تجربه تلخی رو در گذشته داشتیم. مثلا ببینید، ارزشیابی توصیفی به خودی خود در واقع پذیرفته شده هست و فاقد اشکاله، منتها مشروط بر این که به خوبی اجرا بشه و اجرا کنندگان اون که معلمین محترم هستن، فضای یادگیری هست، تعداد دانش آموزی که در هر کلاس قرار استقرار پیدا بکنه، منظورم تراکم دانش آموز در هر کلاس هست، میتوانه این مقوله رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا شما در یک کلاس 37 نفره نمیتونید بگید که ما مثلا ارزشیابی توصیفی رو به طور موفق اجرا می‌کنیم، یا معلمی که یا والدینی که، چون همه تاثیر دارن. ما سه ضلع والدین، مربیان و دانش آموز رو میبایستی حتما در آموزش‌های مدرسه مد نظر قرار بدیم. اگر در این خصوص، یعنی در واقع همین بحث بازی که با مشارکت ظاهرا کانون پرورش فکری کودکان و آموزش و پرورش 10 داره پایلوت میشه و مطالعه میشه، ما تمرکز داشته باشیم و به دقت ببینیم. اولا باید حواسمون باشه که مربیان و معلمان آموزش و پرورش که حالا در این مدارس هدف و اگر قراره در آینده تأمین پیدا بکنه، آموزش مناسب رو ببینن. نکته بعدی، امکانات، فضا و تجهیزات مناسب هست. شما اگر اتاق بازی رو فقط اکتفا کنید، محدود کنید به یک اتاق که دانش آموزان رو به ترتیب طبق برنامه درسی هفتگی مثلا یک روز اونجا ببرید، این به نظرم در آینده با چالش هایی مواجه خواهید شد که نتونید این برنامه‌ریزی دقیق پیاده کنید. نکته بعدی، اهداف درسی هست. بالاخره ببینید، درست بازیه، اما ما یک هدف پنهانی رو در پس این بازی داریم که دانش آموزان باید اون هدفهای یادگیری برسن.
درسته.
اگر اون هدفهای یادگیری رو در پس بازی جدی نبینیم، مربیان بازی رو به اون سمت و سو هدایت نکنن، ما صرفا فقط بتالت وقت داشتیم و به اون هدفهایی که باید و شاید نرسیدیم. هرچند برای دانش آموزان ممکنه نشاط و شادابی رو به هر مکان داشته باشه،
بله،
اما دانش آموز در یک دوره 6 ساله، 3 ساله، 2 ساله باید به یک اهدافی که برای من مربی و والدین مشخص، حالا مهارت‌های زندگی رو میخواد یاد بگیره، یه سری اهداف رو میخواد با توجه به ساعت‌های یادگیری، با توجه به ساعت‌های تربیتی، ما مثلا مهارت حساب کردن رو، مهارت نوشتن رو، مهارت خواندن رو، رشد عاطفی رو، رشد عقلانی رو، اینا رو ما تو بازی می‌خوایم خلاصه کنیم.
دقیقاً. آقای سرخیز، من اتفاقا می‌خواستم اینو بپرسم، الان چه جور بازی‌های مد نظر باید باشه؟ بازی‌های فکری؟
بازی‌ها، بازی‌هایی که باعث ما اول هدف‌های آموزشی دوره ابتدایی رو مد نظر قرار بدیم. هر سنی فرق می‌کنه. مثلا ما تو دوره ابتدایی سابق می‌گفتیم که دانش آموز تو سن 6 سالگی وقتی که قرار داره، اگر قرار حساب کردن رو بهش بیاموزیم، الان زمینه برای مثلا آموزش کسر مناسب نیست.
درست.
یا اعشار مناسب نیست، یا فرض بکنید که حجم رو کی باید شروع کنیم، آموزش حجم مثلا 8 سالگی باید شروع بشه یا 7 سالگی باید شروع بشه، اینو من دقیقا نمیتونم خدمت شما عرض بکنیم که
در واقع باید کلن بازی ها هدفمند باشه.
بله.
و نظر دیگه هم که من حالا از کلامتون متوجه شدم جام سرخیز، منظور این بود که در همون کلاس باید این اتفاق بیفته، ولی خب حجم دانش آموزان خیلی زیاده. چه کار میشه کرد؟
عذر میخوام، اگر این میخواستم بگم که اگر ما خوب آسیب شناسی نکنیم، دقت نداشته باشیم، همچون که میدونم شما اشاره کردید این طرح به ضدش تبدیل میشه.
بله،
نکنه خدای ناکرده در آینده ما نابرابری های آموزشی رو، طبقاتی کردن و آموزش و پرورش رو به این شکل به نمایش بگذاریم. ببینید مثلا مدرسه که در بالای شهر قرار داره، رنگارنگ اسباب بازی رو میتوانه توسط والدین یا مدیران مدرسه تهیه بکنه، و بعد شما یه دوستای دورافتاده‌ای رو در نظر بگیرید که یک کلاس شش پایه داره. ببینید ما از دوستاهامون چون تعداد دانش آموز پایینه، مثلا کل روستا دانش آموز دوره ابتدایش 8 نفره، از این 8 نفر 2 نفر کلاس اولن، 3 نفر کلاس دومن، 1 نفر کلاس پنجم. این اصطلاح میگن کلاس چند پایه. خب در این کلاس چند پایه فقیری که مدیر مدرسه حتی برای سوخت مدرسه، برای تهیه بخاری مدرسه مشکل داره، ما نمیتونیم اتاقی رو با امکانات مناسب برای بازی تهیه بکنیم. ناچاریم یا به یک سری وسائل پیش و پا افتاده بسنده بکنیم، و یک مدرسه دیگری حتی ممکنه مثلا برای چرتکه، برای بازی های ریاضی، انواع و اقسام وسائل و اسباب بازی های مدرن رو ارائه بکنیم. سوکه بعدی هم ما خدای ناکرده آموزش و پرورش رو تبدیل نکنیم به جایی که قرار اسباب بازی های مردم اونجا فروش برسه. این به نظر میرسه باید این طرح خیلی مطالعه بشه. همین پایدور دو ماه سه چهار سالی باید روش بررسی بکنیم که به چه امکاناتی نیاز داریم، نظر والدین چی هست، دانش آموزان واقعا به اون هدفهایی که ما میخواییم برسیم که شتاب زده حرکت نشه. که
امیدواریم البته به اون مرحله طبقه بندی شده نرسه دوباره، مثل مدارس طبقه بندی شده. امیدوارم به اون مراحل طبقه بندی نرسه، اینکه حالا در واقع سطح زندگی مردم در بالای شهر به گونه دیگه تقسیم بخواد بشه، در پایین در جنوب شهر به گونه دیگه، در روستا به گونه دیگه. امیدوارم یک سال سازی بشه.
اگر دقت نشه همین میشه. این ببخشید که کتاب قصه نیست، یه بار شما کتاب قصه است، مثلا یک کتاب واحدی رو تو سراسر کشور بچه‌ها در ساعت تفریحشون یا زنگ درسیشون خانم معلم یا آقا معلم براشون بخونه، بازی کنن، مثل پیش دبستانی که مثلا تو کودکستانمون هست. اما یه قرار اسباب بازی ارائه بشه، تنوع ببخشیم بین اسباب بازی ها باید خیلی دقت بشه، مطالعه بشه که خدای نکرده مدرسه به کانون نابرابری و نمایش تمول و ثروت تبدیل شه.
آیا سرخیز شما از عدالت توزیعی این اسباب بازی ها خبر دارید یا نه اطلاع دارید؟
نه من خیلی الان از کم و کیفی که این چیزی که در واقع بررسی کردم، چون این تحریز که اخیراً داره در 10 تا استان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان انجام میشه
و مجموعه در 1000 مدرسه.
بله، کانون پرورش فکری کودکان خوشبختانه مربیان با تجربه ای داره،
درسته،
و سابقه در این کار هم داره، میتونه موفق باشه. مشروط بر این که از کردن معلمینی هم که در مدارس هستن، مربیانی که به عنوان مدیر معاون مدرسه حضور دارن و والدین مشارکت جدی داشته باشن، آموزش لازم رو ببینن.
بله.
و بعد حساب بکنن که این طرح اگر قرار در سطح کشور اجرا بشه به چه فضای در واقع فیزیکی نیاز داره، به چه امکاناتی نیاز داره، نرم افزارش چیه، سخت افزارش چیه، و نهایتاً چگونه باید پایش و ارزشیابی بشه که آیا دانش آموز به هدف رسیده یا
نه. بسیار خب، پس نظر شما اینه که موفقیت این طرح که طرح خوبی ارزیابی کردین در این سه نکته است که یک، امکانات و فضای آموزشی مناسب در نظر گرفته بشه، معلمان آموزش دیده داشته باشیم برای این طرح، و با در نظر گرفتن اهداف آموزشی اسباب بازی در اختیار دانش آموز قرار بگیره. و این رو هم فرمودین که چند سالی در حد پایلوت و آزمایشی اجرا بشه.
بله، تا قلم گیری بررسی بکنیم. و اتفاقا من معتقدم دولت اولویت رو اگه قرار کمکی بکنه، اولویت رو مناطق محروم و نابرخوردار بده، چون در شهر بالاخره یا والدین یا خانواده معمولا خیلی از این امکانات و وسایل رو داره،
درست،
و اینجاست که باید از اینها اتفاقا مشارکت و یاری به طلب جهت کمک به مدارس مناطق محروم.
بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم ازتون، براتون موفقیت دارم.
ممنون که وقتتون رو
گذاشتید. ممنون، ان شاءالله که شب خوبی داشته.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص اجرای طرح ملی بازی و یادگیری در 10 استان کشور گفتگو کردیم با آقای سحرخیز، معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش. ساعت 23:50 است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
میدان آزادی، پرده آخر.
خب در این بخش قراره آقا مرتضی بپردازیم به در واقع اون طبقه نظام رتبه‌بندی که ارسال شده و در رسانه ها پیچیده. بیش از 50% رستوران های کشور درجه 2 هست.
درسته.
اینو رئیس اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفته. با توجه به اینکه بیش از 50% رستوران های کشور درجه 2 هستند، تشریع نظارت بر اغذیه فروش ها، اغذیه فروشی ها و رستوران ها از اسفند ماه آغاز میشه.
آره این خیلی مطلب جالب و مهمیه. بارها از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که مامورای تزییرات و بهداشت با هم معمولا رفتن و رستوران ها و سفره خونه هایی رو برای رعایت نکردن اصول بهداشتی یا قیمت گذاری پلمب کردن و برای ما این سوال پیش اومده که اگر خواستیم بیرون غذایی بریم بخوریم به کجا میشه بریم، به کجا باید اعتماد کنیم. حالا در ارتباط با وضعیت بهداشتی رستوران ها در کشور، آقای سید رضا غلامی رئیس اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت که دعوت ما رو قبول نکردن و روی خط نیامدن، گفتند که رتبه بندی رستوران ها بیش از 3 سال آغاز شده و بر اساس رتبه و درجه بندی انجام گرفته بیش از 50% رستوران های کشور درجه 2 هستند، 25% درجه 1 هن و بین 20-25% درجه 3 هستند.
بله.
این درجه بندی بر اساس نمره 1-100 از لحاظ بهداشتی به رستوران ها داده شده، یعنی رستوران هایی که نمره 90-100 رو کسب کردن درجه 1 هن، نمره 70 تا رو گرفتن درجه 2 هستن، اصلاحی میکنن، و رستورانه که کمتر از 70 گرفتن درجه 3 هستن.
این کاشکی میشد امکان حالا در واقع چیز داشت که ببینه آدم لیستی باشه.
دقیقاً. آره در مورد اینم اتفاقا توضیح دادن که اگه مردم بخوان نسبت به درجه بندی رستوران اطلاع پیدا کنن چیکار باید کنن. گفتن اپلیکیشن درجه بندی رستوران ها از طریق سایت مرکز سلامت قابل دسترسه، ولی در حال تلاشیم تا دسترسی به این اپلیکیشن رو با قرار دادن در بازار و نصب رایگان عامیانه تر کنیم که به زودی این مسئله محقق خواهد شد. رئیس اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت اینم گفته که حدود 1 ماه پیش پیشنهاد شده هتل‌ها، فست‌فودی‌ها، قنادی‌ها و نونوایی‌ها رو هم رتبه‌بندی کنیم که برنامه اولیه این رتبه‌بندی محقق شده ولی هنوز کامل نشده و بر اساس این برنامه قصد داریم رتبه‌بندی رو پیش از نوروز 98 انجام بدیم.
اون نرم افزار رو خودت سر زدی توی سایت؟
من نه متاسفانه نرفتم، اما اینطور که گفتن در سایت مرکز سلامت این نرم افزار وجود داره و قابل دسترس برای همه هموطنا و اینطور که قول دادن تا عید انشالله تو بازار قابل دسترس خواهد بود این نرم افزار.
بله. حالا این اتفاق خیلی خوبی اگر به این شکل بتونه کسی این درجه بندی ها رو در واقع انتخاب رستورانی که میخواد غذا بخوره توش رو بتونه ببینه و نظارت داشته باشه، خب خیلی خوبه. قرار بود ما امشب گفتگوهایی داشته باشیم در این زمینه، علیرغم اینکه همکارانم تلاش کردن متاسفانه پاسخگوی تلفن نبودن مسئولین مربوطه. امیدوارم در شب‌های بعدی بتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم.
بله. حالا یکی از مزیت‌های این به اصطلاح اپلیکیشن نظام رتبه بندی رستوران ها که به صورت پایلوت در آغاز میشه، یعنی اینه که شما یه جوری رقابتی میکنه کار رستوران ها رو.
بله.
یعنی شما تو موبایلتون میبینید خب به کدوم رستوران برم، میبینید مثلا این درجه 1، این درجه 2، این درجه 3، خب قطعا اونایی که درجه بالاتری دارن انتخاب شما هستن.
بله.
من فقط سوالی که برام بود که مثلا قیمت، نظام قیمت بندی اینها هم
بر اساس درجه بندی.
آره این سوالا رو داشتم.
خب قطعا فکر میکنم همینطور باشه، شما که رستورانتون مثلا درجه 1 هست
قیمت... برای ما البته درجه 2.
من همسر بغلیتون رو گفتم. مثال رستوران ایکسی که حالا درجه 1 هست، قیمت اونجا خب قطعاً بالاتر درجه دو قیمت متوسط تری داره.
خب میتونه تشویق کنه رستوران دارا رو و بقیه صنوف رو که وقتی درجه بالاتری کسب میکنن میتونن قیمت بالاتری هم برای خودشون بذارن. و سوال اینجاست که آیا اونایی که درجه پایین تری دارن آیا ملزم هستن که قیمت های خودشون رو پایین نگه دارن یا نه؟ اونا هم
کاش که یه سازوکاری ایجاد بشه که با توجه به این درجه بندی قیمت های متعارف هم در نظر گرفته بشه. یعنی قیمت های متعارف یکی از ملاک های درجه بندی رستوران ها باشه.
امیدوارم اینطور باشه که خیلی بهتر. حالا با توجه به اینکه طرح سلامت نوروزی از نیمه سوم اسفند ماه آغاز میشه، گفتن که اجرای طرح نظارت بر رستوران ها و اغذیه فروشی ها به ویژه در استان های مسافرخیز تشدید خواهد شد. یعنی این قیمت ها و کیفیت سنجی ها به طور مداوم هر ساله در اسفند ماه صورت میگیره و شهروندان نوروزی و مسافران و اینها میتونن اگر شکایتی داشته باشن مثل همون مورد اخیر در مورد قیمت گوشت به تعذیرات و اگر در مورد کیفیت رستوران ها انتقاد یا شکایتی داشته باشن به وزارت بهداشت و مشخصا همون تعذیرات حکومتی اطلاع بده.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از ازت مرتضی عزانی. فاصله کوتاهی میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم به جمع‌بندی مباحث امشب. میپرسیم
انشاءالله.
خب در سرآغاز امشب پرداختیم به قانونمند کردن شورای شهر و شهرداری در خصوص دستفروشی ها. اطلاعات خوبی رو خانم فخاری به ما دادن و حالا اطلاعات کامل تر و جامع تری رو قرار در شبهای آینده به ما
ان شاء الله. آره گفتن که در سال 85 آیین‌نامه ساماندهی دستفروشی تصویب شد در شورای شهر، اما یه سری دستفروش ها مثل دستفروش های مترو یا مثلا عقد فروش هایی که به صورت ون در سطح شهر فروش دارن، اینا در این آیین‌نامه نبوده که اصلاح شده و شهرداری هم شده در فرصت کوتاهی آیین‌نامه اجرایی رو به شورای شهر بده و انشالله ابراز امیدواری کردن که از سال 98 اجرا بشه.
بله. در نیمه دوم به پیگیری مشکلات توزیع گوشت گرم و گوشت تنظیم بازاری پرداختیم. با آقای محمد علی اصفهانی مدیر کل تعدیلات حکومتی استان تهران صحبت کردیم.
بله ایشون گفتن که به خاطر اینکه تا حالا با این مشکلات توزیع گوشت مواجه نشده بودیم، الان یه مقدار کارمون به مشکل خورده و ساختار لازم در زمینه توزیع رو نداریم و بله. گفتن از مردم خواهش کردن که روال عادی خرید گوشت رو تهی کنن تا وضعیت به حالت نرمال بیاد در بیاد و از مردم خواهش کردن که فرهنگ مصرف رو رعایت کنن.
بله این خیلی مهمه، خواهش میکنیم ما. بله واقعا از همه مردم فرهیختگان محترم تقاضا میکنیم به اندازه نیاز گوش بخرید، حتی الامکان اضافه بر مازاد خرید نکنید
تا به همه مردم برسه بله. قیمت تنظیم بازار.
در چشم سوم پرداختیم به اجرای طرح ملی بازی و یادگیری در 10 استان کشور که حالا همچنان در حال واکاوی این طرح هستن مسئولان.
بله که حالا طبق تاکید وزیر آموزش پرورش و صحبت‌های آقای سرخیز معاون پیشین وزیر آموزش پرورش، گفتن که هم باید فضای آموزشی مناسب و امکانات در نظر گرفته بشه، هم معلم‌ها آموزش ببینن برای طرح بازی و یادگیری و هم اهداف آموزشی لحاظ بشه در این بازی‌ها و در نظر گرفتن اسباب بازی‌هایی که برای دانش آموزان قرار داده میشه.
ممنون و سپاسگزارم ازت مرتضی عزانی مجری کارشناس امشب همراه من.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
از همراهی شما شنونده‌های محترم با میدان آزادی ممنونم. فردا شب رأس ساعت 23 از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز فرکانس برتر شنونده میدان آزادی باشید. تا بعد خدا نگهدار.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.